تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین.
واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس
باشید. در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، جوون ها، دختر و پسر ها، خیلی خوش آمدید به دو آتیشه امروز زنده و مستقیم از شبکه رادیوی جوان. قرار کلی با هم حرف بزنیم، از ورزش بگیم، ورزش ایران و جهان، از فوتبال و غیر فوتبال و از تحلیل ها و اخباری که حول و حوش ورزش وجود داره. سامانه پیامکی 3881 رو هم داریم، اگر سوالی تو ذهنتون بود یا اگه مسئله بود حتما اون رو هم با ما در میون بذارید، به وقتش از رفقامون خواهم پرسید. و خلاصه هیچ جا نرید، کمی کمتر از 30 دقیقه میخواییم راجع به ورزش ایران و جهان با هم گپ بزنیم. اما کنار من اینجا مثل همیشه پیمان شیرین‌ساز نازنین و امیررضا همایون هستن تا از علمشون، دانششون و اطلاعاتشون استفاده بکنیم. پیمان درود بهت.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای واسیم‌فر عزیز و سلام خدمت امیررضا همایون و تمام شنوندگان خوبت برنامه داده شده.
سلامت باشی امیررضا. درود.
سلام به شما آقای قاسم‌فر، پیمان چینی ساز نازنین و همه شنوندگان محترم و درجه یک رادیو جوان.
خیلی خوب، با ما بمونید، بریم بیایم، میگم که اول از کجا شروع. خب چون حال و هوای جام جهانیه و خب میدونم که همتونم به دنبال اخبار و حواشیش هستید، ترجیحمون اینه که از بخش فوتبال مثل همیشه شروع بکنیم. اما از اونجایی که من خودم فوتبالیست خوبی هم، به راست نگاه میکنم به چپ میزنم، الان با امیررضا همایون شروع بکنیم این بار، یکی دوتا مطلبش رو آغاز بکنه تا بعد بریم ببینیم که به قول معروف دنیا دست کی. امیررضا بگو، شروع کن.
خب از گلف شروع بکنیم، رشته‌ای که خیلی حالا تو ایران ناشناخته است ولی خب قراره بره به بازی‌های آسیایی. در ناگویا نماینده داشته باشیم و خانم نازنین شهرکی میشن اولین گلف باز بانوی ایران. که نه الان فعلا لیست بانوان اعلام شده که حضورشون قطعیه، ولی احتمالا ما از تیم ملی مردان هم خواهیم داشت. نکته این ماجرا خیلی اتفاق خوبیه، اولین رو بگم. نکته ولی این ماجرا اینه که دوستان در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک سیاستشون سیاست کیفیگرایی بوده، گفتن ما یک کاروانی اعزام میکنیم که کیفی باشه.
فکر کردم میگه یعنی با هم گلف بازی کنیم کیف کنیم.
نه نه، کیفی باشه. شانس مدال داشته باشن و بتونیم مدال های زیادی به دست بیاریم، همانند آنچه که در دوره گذشته اتفاق افتاد و در پارالمپیک توکیو 2020 که اولین روندی بود و اولین مسابقاتی بود که کیفیگرایی درش اتفاق افتاد. این گفته ای که ما گلف رو اعزام میکنیم با گفته ای که دوستان گفتن ما میخوایم کاروان کیفی داشته باشیم یه خورده در تناقض دیگه. ما حداقلش آنچه که ما میدونیم شانس مدال نیستیم که در گلف بخوایم مدال بگیریم. اگر حمایتی سیاست حمایتی بوده، بیان دوستان بگن آقا ما خانم شهرکی و حالا تیم ملی گلف رو بر اساس سیاست حمایتیمون به بازی های آسیایی اعزام میکنیم، اگر واقعا شانس مدال داریم که بیان مستنداتش رو ارائه بکنم، ما هم خیلی خوشحال میشیم واقعا توی گلف شانس مدال داشته باشیم. خانم شهرکی هم که از اون نفراتیه که خیلی قدیمیان، کهنه‌کارن، سالها در این رشته بودن و واقعا بهشون میرسه اگه قراره کسی بره به بازی های آسیاییشون باشن.
اصلا ما بازی داریم یا مثلا مسابقاتی داریم که الان رسمی یا نیمه رسمی تو حوزه گلف باشه تو کشورمون؟
بله، ما مسابقات داخلی داریم، مینی گلف برگزار میکنیم، یه سالهای لیگ برتر گلف داشتیم و این موضوع هم نیستش که فقط گلف از مسئله برون مرزیش ما ببینیم. ما در داخل کشور هم گلف بازی میشه، حداقل در بخش مینی که خیلی هم طرفدار داره.
ابعاد توپ گلف میدونی چقدر تقریبی؟
ابعاد یه خورده از توپ تنیس کوچیک‌تره.
چند تاشو بذاریم میشه توپ فوتبال؟
فکر میکنم سی تاشو باید بذاریم.
خب بس سی تاشو میذاریم کنار هم، یه فاصله بگیریم بریم سراغ فوتبال.
هواداران دو آتیشه ورزش، به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
این سی تا توپ گلف تو که شده توپ فوتبال، بگو از فوتبال.
از فوتبال جام جهانی میخوایم صحبت کنیم. چیزی حدود دو روز دیگه جام جهانی استارت میخوره و افتتاحیه جام جهانی با بازی مکزیک و آفریقای جنوبی قراره برگزار بشه و امروز یه خبری واسه تیم ملی، چند خبر واسه تیم ملی فوتبال کشورمون اومد، یکی یکی مرور کنیم با هم دیگه. یکی این که دیدار تدارکاتی که در نظر گرفته بودیم ما و قرار بود با گرانادا بازی کنیم لغو شده و گفتن که حریف آماده نبوده و به دلیل عدم آمادگی حریف این بازی لغو شده و ما احتمالاً تا جام جهانی بازی دوستانه‌ای نداریم. دوستان تصمیم گرفتن یک بازی با یک تیم باشگاهی انجام بدن در مکزیک و در این اردو چیزی بود. ما یک هفته دیگه همین موقع بازی اولمون با نیوزلند رو انجام دادیم و تموم شده و زیاد هم زمان نداریم الان واسه هماهنگی بازی دوستانه بعدی. و هر حال ببینیم دوستان چه تصمیمی میگیرن. آقای تاج هم امروز عازم مکزیک شدن تا در کنار ملی پوش ها
تو اردو تو کمپمون باشن،
در کمپمون باشن و در اردو شرکت کنن، در کنار بچه ها باشن. یه خبر دیگه ای هم که از تیم ملی اومده، یه کارشکنی جدید دیدیم از میزبان.
آره ماشاءالله تیم نوزه اونا چنای بردن، هی دارن اذیت میکنن
این میزبان رقابت ها. در شرایطی که قرار بود فدراسیون
سهمیه بلیط های
ما رو لغو کردن و فدراسیون هم یک بیانیه تونی داد و گفت کارشکنی های بدترین میزبان تاریخ جام همچنان ادامه داره. چیزی که طبق قانون مشخصه باید 8% از ظرفیت بلیط های هر مسابقه در اختیار فدراسیون های حاضر در جام جهانی قرار بگیره که همچی اتفاقی هم افتاده. شب گذشته هم یک گفتگوی ظاهرن بین دبیرکل فیفا و آقای تاج هم برقرار شده که گفتن مثبت بوده. البته این گفتگو قبل از این خبره اومده گفته که جلسه مثبتی با آقای تاج داشتیم قبل از این خبر لغو سهمیه بلیت ها بوده، که حالا باید ببینیم این قضیه به کجا رسیده میشه. داریم درباره جام جهانی صحبت میکنیم، همچنان باید بگیم که باز هم اتفاقات عجیب و غریب زیاد داشته و داور جام جهانی رو هم به آمریکا راه ندادن.
خسته نباشه.
آره، داور اهل سومالی و بهترین داور سال 2025 هم شد در قاره آفریقا، که یکی از داوران جام جهانیه وقتی به خاک آمریکا رسید با مشکل ورود مواجه شد و بلافاصله به کشورش برگشت، که این هم از اتفاقات عجیبیه که همچنان داره.
شاید فیفا دیگه پشت دستشو داغ کنه اونجا بخواد با میزبانی رو ایجاد بکنه. خیلی داستان شد. پیمان، تا سر جام جهانی هستی و تیراژ تیم ملی هم صحبت کردی، سید سعید امامی نژاد، این معلم ورزش دوست داشتنی که شنونده ماست از دوستای اوری نتنز، گفته که حالا به قول معروف سلام رسونده خدا قوت، بعد گفته که من سر تمرین تیم ملی میرفتم، هومن عفاضلی هم بود اونجا، چرا الان نیست و اینا، اصلا کنار گذاشته شده، تو خبری داری؟
نه، هومن هست با تیم، هومن عفاضلی همچنان با تیم هست،
پس ایشون اشتباه
میکنه. آره، با تیم رای مکزیک شده هومن عفاضلی.
خب اینم جواب آقای امامی نژاد. از فوتبال داخلی حتما بازم صحبت میکنیم، اما اندکی صبر کنید دیگه، صبر میکنید. خب امیررضا دیگه چه خبر؟
بریم سراغ والیبال. ما یه قولی به شنوندگان دادیم که درباره تیم لهستانی آقای پیاتزا صحبت کنیم.
دیروز راجبش صحبت کردیم. اصلا ببینیم این نرمه و عرفه که مثلا هم مربی تیم ملی بود هم مربی باشگاهی تو والیبال. بله. این رو اول بگو برای شنوندگان که شاید با والیبال آشنا نیستن.
این کاملا یه روال منطقیه، برخلاف فوتبالی که این اتفاق درش نمیفته، چون بازه زمانی بازی‌های باشگاهی و بازی‌های ملی طبق تقویم فدراسیون جهانی والیبال یا همون FIVB متفاوته. یعنی شما بازی‌های ملی رو تو 6 ماه اول سال میلادی داری و بازی‌های ملی رو تو 6 ماه دوم سال میلادی داری،
یعنی
کاملا منفکه. و به خاطر همین اکثر مربیای بزرگی که در تیم‌های ملی مربیگری میکنن هستن و افتخارات زیادی هم دارن، در رقابت‌های باشگاهی هم مربیگری میکنن و کاملا منافع.
از اون دستمزد دومی هم مالیات بیشتر میگیرن، اینجوری دو تا حقوق میگیرن. ارزششون بهتره.
قاعدتا باید اینجوری باشه، ولی خب با توجه به اینکه بازی های باشگاهی خیلی بیشتر از بازی های ملی، قطعا دستمزدشون هم در باشگاه ها بیشتره.
حالا برای تیم ما خوبه که پیتزا اینجوری میشه، یعنی به لحاظ اندوخته مربیگریش یا تجربه به نظرت خوبه یا بده برای تیم ما؟
پیاتزا دیگه یه مربی پخته ایه، یعنی یه مربیه که دیگه انتهای والیبال رو دیده اگر بخوایم حساب بکنیم، و پیش از این که بره پروژکت ورشو لهستان هم در تیم میلانو ایتالیا بود، 7 سال در تیم میلانو ایتالیا مربیگری کرد، اردیبهشت ماه امسال خدافزی کرد ازشون و رفت به پروژکت ورشو تا سال 2030. ولی خب این یه نکته داره این موضوع.
نکتش چیه؟
آقای تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران چند وقت پیش مصاحبه کردن، گفته بودن اگر ما تابستون امسال در قهرمانی آسیا سهمیه مستقیم المپیک لس آنجلس رو بگیریم، آقای پیاتزا میمونن در ایران و تمام وقت زمانشون رو برای رسیدگی به امور تیم ملی صرف میکنن. ولی خب با این قراردادی که بسته شده این اتفاق کاملا منتفی، و حالا باید ببینیم اگه امسال ما نتیجه گرفتیم، امسال سهمیه رو گرفتیم، قهرمان شدیم در قهرمانی آسیا، دوستان چه تدابیر خواهند اندیشید. از والیبال گفتیم، از تیم ملی دختران هم بگیم که ما امروز لبنان رو بردیم بامداد.
بعد از دو تا باخت.
بله، بعد از دو تا باخت لبنان رو بردیم، که همون جوری که من دیروز گفتم اون با این باخت ها زیاد ناراحت کننده نیست، این برد هم زیاد خوشحال کننده نیست.
دیروز که ارتباط متو قطع شد هموطنی همین رو گفته بود، گفته چرا امیررضا میگه که خیلی از باخت ناراحت نشدی، من یه توضیح دادم، چه خوب شد که اشاره کردی. من گفتم به خاطر اینکه امیررضا داره به چشم پرورش تیم و به چشم گرفتن در واقع امتیاز و قدرت برای مسابقات مهمتر نگاه میکنه.
همینطوره، دقیقاً شما توضیح درستی دادین و ما افقمون باید بالا باشه دیگه. اگه بخوام بگیم لبنان رو ببریم خب خیلی خوبه، نمیدونم در جام قهرمانان آسیا برنده بشیم، قهرمان بشیم، که حالا چین و کره جنوبی اینا تیم‌های اولشون نیستن در لیگ ملت‌ها، قطعا نمیتونه کمکی بکنه برای ما. به خاطر همین من این موضوع رو گفتم سوء تفاهم نشه و توضیحات شما هم کاملا درست.
خیلی ازت متشکرم. دوباره هوای فوتبال زد به سر. خب پیمان یه سوال بپرسم. بله. که شنونده سینا شریفانی راجب لیموچی مهدی و آریا یوسفی گفته، گفته از پیمان بپرسید که اینا به پرسپولیس میان یا نه، این رو بگو و بریم سراغ حالا فوتبال.
آره، خبرهایی که هست، من اول میگم خدا سب بده به تمام هوادارای تیم‌های باشگاه ایران، چون فصل نقل و انتقالات شروع شده و خبرها زیاده.
صبح خونشون آبی، ظهر قرمز، بعد از ظهر زرد، شب هم می‌بینی رفتن به یکی از شهرهای مرزی ما تو تراکتور. به هر حال
روزهای خیلی سختی دارن. ولی درباره آریا یوسفی خبرهایی که از چیزی طبق گفته‌های طبق شنیده‌ای که ما شنیدیم اینه که یا لژیونر میشه یا قرار به پرسپولیس پیونده. درباره مهدی لیموچی هم پرسپولیس باشه مذاکراتی انجام داده، ولی همچنان باشگاه سپاهان موافق جدایی لیموچی نیست. باشگاه سپاهان گفته که اجازه فروش آریا یوسفی و محمد امین حزبابی رو میده برای درآمدزایی، ولی درباره مهدی لیموچی فعلا نظرش منفیه. مهدی لیموچی مد نظر باشگاه تراکتور هم هست، اگر این خبر هم میتونیم بشنویم.
امروز دیدم که صحبت کرده بودن راجع به برگزاری تمرینات پرسپولیس و راجع به مسائل، محسن خلیلی بود فکر کنم.
بله،
خلیل زاده یا خلیلی دارم اشتباه
محسن خلیلی،
محسن خلیلی درست گفتم. چون الان یکی از این رفقا آقای یا خانم SF938 4 رقم آخر 2848، من نمیدونم شما طرفدار پرسپولیس نیستید یا طرفدار گلگوهر هستید، هر روزم پیامک میزنن راجع به حق‌کشی و گلگوهر و ازش بهتر بود و تو جام جهانی هم حضور داره و قهرمانش مگه نمیره آسیا صحبت میکنه، ولی دیگه آب پاکی ریخته شده تو این حوزه دیگه. آره دیگه. رأی کمیته استیناف هم که بعیده برسه.
رأی کمیته استیناف باید بعد ببینیم تا 31 خرداد بعد منتظر باشین ببینیم رأی کمیته استیناف میرسه یا نمیرسه. اگر نرسه، اگر تایید کرد که گلگوهر راهی میشه، پرسپولیس همچنان تمریناتش روز گذشته شروع کرد. آره. امروز دومین تمرینش هم انجام داد.
منتظریم که تورنمنت شروع بشه.
آقا محمد عمری هم برگشته به تمرینات پرسپولیس، زیر نظر کریم باقری دارن انجام میشن. به گفته رسانه‌های و بچهای نزدیک باشگاه پرسپولیس احتمالاً عثمان هم تا آخرین هفته وارد ایران میشه.
وضعیت خارجی‌های پرسپولیس چیه؟
دانیل گرا قراره که با عثمان وارد ایران بشه و بیاد. مارکو باکیچ هم قرار یه چند روزی مرخصی گرفته و گفته به زودی خودمو به ایران میرسونم. هنوز خبری از بیفوما نیست. درباره اورونوف و سرگیف هم بخوایم بگیم که با تیم ملی ازبکستانن. شب گذشته هم سرگیف یه گل زد به هلند.
خیلی هم فکر کنم راجع به بیفوما نگرانی داشته باشن طرفدارا، خیلی براشون توفیق نداره.
آره به هر حال
از شرایط داخلی چیز دیگه‌ای هست که بگی الان.
از فوتبال خارجی من واسم
نه خارجی نه داخلی.
از فوتبال داخلی
چیزی مونده که بگی؟
بعد بریم مفصل درباره لیگ آزادگان که امروز قرار صحبت کنیم.
مفصل به نظرم اگه مفصله. آره. ما یه فاصله بگیریم دوباره بریم سراغ امیررضا بعد برمیگردیم. بریم سراغ عشق و محبوب امیررضا، بسکتبال. بگو برامون.
NBA، فینال NBA برگزار شد، بازی سوم از سری که پیش می‌گیم کردیم هفت به بازی هفتم بکشه و بالاخره سان آنتونیو برد. در خونه نیویورک سان آنتونیو نیویورک رو شکست داد.
پس کار به بازی تو خونه سان آنتونیو هم کشیده.
کار به بازی در خانه سان آنتونیو هم میکشه. اون مسئله که میگفتیم چهار تا بازی احتمال داره سان آنتونیو جارو بشه رو کلا فراموش بکنین و واقعا یک ورژن و یک نسخه دیگه یو ویکتور ومبانیاما از خودش نمایش داد. 32 تا امتیاز به دست آورد و شد پر امتیاز ترین بازیکن مسابقه. حالا باید ببینیم در اون بازی آینده هم چه اتفاقی میفته، چون اون بازی هم خیلی مهمه. اگر شما دو دو کنی سری رو، مثلا در خونه حریف رو شکست بدی، بعد بری تو خونه خودت بخوای بازی کنی، شرایط هم از لحاظ روحی و روانی متفاوت میشن از لحاظ فنی. ولی این که شما بازی یه دونه بازی در خونه حریف رو ببری، یه دونه بازی رو ببازی، سری بشه 3-1، اون کلا داستان رو متفاوت میکنه. که خود سن آنتونیو هم به نظرم دنبالشه که بخواد بازی و سری حداقل 2-2 کنه. نکته جالب دیگه، یعنی بازی های در خونه سن آنتونیو نیویورک برد با اون شکل عجیب و غریب که همه فکر کردم میاد سن آنتونیو رو جارو میکنه، و بازی های نیویورک رو حالا داره حریفش میبره. یعنی عجیب و غریبه، اگه این اتفاق بیفته باز هم احتمال اینکه قهرمان بشه نیکس خیلی زیاده. طرفدار نیویورک نیکس هم بعد از 27 سال دیشب در ورزشگاه خونگی خودشون فینال NBA رو دیدن. آخرین باری که نیویورک نیکس رسیده بود به فینال تابستون 1999 بوده.
او 1999. چون به من گفتن خیلی تکنیک تو به رخ نکش زیاد پاس نده، میخوام بدونم اگه مطلب دیگه داری تو همین بخش بگی.
بریم دو میدانی درباره آقای دوپلانتیس.
الان که خسته خبرشو
بگی. بله خبرشو بگی. درباره آقای دوپلانتیس صحبت بکنیم. خب آقای دوپلانتیس یکی از بهترین پرنده های جهانه. پرش با نیزه واقعا یه اتفاق عجیب و غریبی رو رقم زده بود. این آقا از سال 2023 نباخته بود،
تا 49
تا مسابقه نباخته. برده بود و با قهرمانی پشت سر گذاشته بود تا پری روز در دایموند لیگ استوکهلم سوئد، که دایموند لیگ هم توضیح اجمالی بخوام بدم،
بله،
مهمترین تورنمنت فضای باز دو میدانی جهان، حالا المپیک و قهرمانی جهانو که بخوام بذاریم کنار، بعدش میشه دایموند لیگ که حالا متاسفانه ما هم چند سالیه درش نماینده نداریم متاسفانه. ولی خب به آقای مارشال استرالیایی باخت، زنگ خطر بود براش واقعا. 5.90 رکورد زد مارشال استرالیایی و احتمال این که رکوردش هم از دست بده خیلی زیاده، چون روند نفراتی که دارن میان و اضافه میشن که خیلی خوب دارن رکورد میزنن خیلی زیاد میشه و این تهدید بزرگی برای موندو دوپلانتیس.
سه تا امین قاسمی‌فر رو هم گذاشتن این پریده تازه بالاتر.
حتی در المپیک، اون شبی که در المپیک رکورد شکنی کرد، یکی از شب‌های به یاد موندنی
اونجا 4 تا بودش.
بله واقعا. و دیگه کار به یه جایی رسیده بود در المپیک که مثلا حرکت داشت 3 تا حرکت دیگه میتونست انجام بده، 2 تا حرکت رو از قصد انجام نداد، باعث شد میله بیفته تا برسه در اون حرکت آخر رکورد رو بزنه، وگرنه خیلی راحت میتونست رکورد بزنه آقای دوپلانتیس و فاصله‌اش رو خیلی بیشتر.
خیلی ازت ممنونم. ما برگردیم دیگه بر نمیگردیم، ما چیز خاصی نمونده بگی، تو خود تعارف نکن.
نه
خیلی خب، با اجازه مربی من یه پاس آخر رو بدم برگردیم بریم سراغ فوتبال. با اینکه این 3 تا توپ گلف شده 29 تا یکیشو نمیدونم چیکار کردی پیام به کی دادی گوش تو جیبت ببری، ولی گفتی فوتبال خارجی اون مفصله دیگه،
فوتبال داخلی اون لیگ آزادگان که قرار بود صحبت
کنیم. بذار این فوتبال خارجی رو ازت بپرسم. خانم مریم از شیراز گفته آقا مالکیت باشگاه یونایتد داره تغییر میکنه یا شایعه است، چیزی میدونی؟
نه شایعه نیست، مالکیت باشگاه منچستر یونایتد ظاهرن
من اقدامی نکردم برای خریدش.
خانواده فکر کنم فرصت هست، هنوز اعلام رسمی نکردم میشه اقدام کرد. آره ظاهرن قصد دارن که باشگاه رو به فروش بذارن و احتمالاً یکی از تیم‌ها و یکی از افراد در خاور میانه هم قراره
احتمالاً دور پای دلارهای نفتی و عربی باز بشه. خب حالا بریم سراغ اون تفصیلی که گفتی راجع به
آره امروز هفته 28 لیگ یک قراره بازیاش برگزار بشه. روز گذشته به خاطر لغو پروازهایی که بود زمان برگزاری بعضی بازی‌ها تغییر کرد. قرار بود تمام نقطه بازی امروز برگزار بشه که دو تا از بازی‌ها افتاده فردا و این هفته ما بیشتر از مدعیان صعود برای تیم‌های پایین جدول و یه جورای فانوس به دست هم اهمیت داره، جایی که هر امتیازی میتونه واقعا سرنوشت رو تغییر بده. هفته با بازی نیروزمینی با آریا اسلام شهر شروع میشه و با دیدار پالش نفت بندر عباس و بازی با داماش به پایان قرار برسه. بازی نیروزمینی آریا اسلام شهر که از دقایقی قبل هم شروع شده، آریا اسلام شهر هنوز میتونیم بگیم که یکی از مدعی‌های بالانشینه و برای موندن در کورس هم به سه امتیاز این بازی خیلی نیاز داره. نیروزمینی یه جورایی در نیمه پایین جدوله و برای فرار از منطقه خطری که خیلی هم جذاب شده اون پایین جدول به این امتیاز خونگی امید بسته. البته فکر برای
هوادارا و علاقه‌مندان جذاب، برای خودشون خیلی نباید جذاب باشه.
آره، نکته مهم این بازی هم تغییرات روی نیمکتیه، جایی که وعید بیاتلو صحبت از استعفا کرد و حالا امیر ابهری قراره که هدایت نیروزمین رو بر عهده داشته باشه. بازی بعدی که قرار برگزار بشه بازی فرد البرز با نود ارومیه که قرار در ارومیه برگزار بشه. دو تیمی که بیشتر دنبال ثبات در میانه جدولن، نود ارومیه در خونه شاید بخواد سه امتیاز رو بگیره ولی بعیده زیاد تلاش کنن. بازی پایا پای قاعد میبینیم. سایپا به مسافه هوادار میره. سایپا همچنان در کورس هست سایپا، ولی خب یک اختلافی افتاده و قطعا امروز هم با انگیزه بالا وارد زمین میشن نارنجی پوشا. هفته قبل هم بردن بازیشونو و
امید دارن
آره میخوان که خودشونو برسونن به تیمای بالا جدول، جورایی منتظر لغزش تیمای بالا جدولین. به صد کرمانشاه به مسافه کاراگستر میره. به صد هم به دنبال تثبیت جایگاهش در میانه جدول، همونجور زیاد فرق بسش نمیکنه، ولی کاراگستر خیلی واسش بازی مهمیه. روز هفته گذشته از منطقه سقوط فاصله گرفت و قطعا میخواد اینو حفظ کنه. نفت و گاز گچساران هم مسافه مثل کرمان میره. مثل کرمان با برد هفته قبلی که داشت رویه خوبی گرفت و قطعا به دنبال ادامه روند مثبتشه. در مقابل نفت و گاز هم تیم سخت گوشیه و قطعا بازی آسونی نداره مقابل مثل کرمان. نساجی مازندران که الان صدرنشین رقابت هاست به مسافه شناورسازی قش میره. نساجی با هدف صعود قطعا پا به زمین میذاره و دیگه جای لغزش نداره، چون سایه به سایش داره مثل شهر بابک داره میاد بالا. هفته گذشته هم هر دوتا تیم بردن، هم مثل شهر بابک هم نساجی. صنعت نفت به مسافه پارس جنوبی جمع میره که یکی از حساس ترین بازی هاست قاعدتا. صنعت نفت هم بعد از شکست هفته قبلش به دنبال برگشته که بتونه فاصلهش رو حفظ کنه با بالای جدول. و فردا داماش گیلان مسافه مثل شهر بابک میره. مثل این که اون سه امتیازه یه جورایی باعث شد که بیاد بالاتر،
سه امتیاز انضباطی
بیاد بالاتر. و البته داماش هم در خونه دنبال امتیازه حیاتی شاید بتونه از اون قره جدول یکم فاصله بگیره. پالایش نفت بندر عباس هم با شهرداری نوشهر بازی میکنه. پالایش نفت هم واسهش زیاد شاید اهمیت نداشته باشه، ولی واسه شهرداری نوشهر خیلی مهمه، چون ما چون هفته گذشته به منطقه سقوط وارد شد و الان باید خودش از منطقه سقوط خارج کنه.
یادم باشه بعدا با هم صحبت کنیم که یا تعریف من از مفصل فرق داره یا تعریف تو. من دیگه گفتم الان همینجوری ادامه میده. ببین یه سوالی دیگه باز خانم مریم از شیراز پرسیدن، گفتن که آقای تاجرنیا سال قبل گفتن بهترین تیم تاریخ این باشگاه به آسیا رفته، بعد داستان اون شکستا برای سبب پیش اومد. میگن الانم این اصراری که به رفتن دارن آقای حدادی و اینها، حقیقت اینه که خب برای تیم‌ها درآمدزایی هم داره دیگه این داستان. حالا اون خودش خیلی مهمه، بحث این که بتونن بازیکناشونو به قول معروف براش مارکت
بزنن. به هر حال بازیکن خارجیایی که وارد تیم‌های لیگ برتر ایران میشن به امید مثلا بازی کردن در رقابت‌های آسیایی میان که دیده هم بشن و در اونجا بتونن بدرخشن و قطعا این مهمه واسهشون، واسه تمام باشگاه‌ها بتونن بازیکن خارجی جذب کنن. حداقل میتونن بگن تیم در آسیا هست که بتونید بیاین و درآمدزایی هم سر جای خودش خیلی مهمه.
خیلی خوب. حالا بچه دیگه حرف حدیث و صحبتی چیزی نیست؟ مطمئنید؟
بله بله.
تارک نکنید. عرض شد خدمت شما که ما امروز آخرین برنامه همون بود در قالب این گروه، از فردا رفقا و همکاران کاربلد حرفه‌ای ما هستن. برنامه در واقع برای یک مهمانی فوتبالیست ویژه جام جهانی که حتما شما هم شنونده خواهید بود. ما میریم دیگه با برف نه ما میریم تا یه ماه دیگه ایشالله، تقریبا یه ماه دیگه بعد از جام جهانی برمیگردیم و یه مرخصی اجباری یه ماهه دادیم به پیمان و امیررضا که میخواد یکشون بره سواحل قناری. پیمان تو گفتی اینا سواحل قناری
احتمالاً
امیررضا میخواد بره فرمول 1 کن نزدیک ببینه و خلاصه کیف بکنن دیگه. ولی قول میدیم دست پر برمیگردیم. بچهای ما که البته حرفه‌ای ان کارشون درسته، ما هم سعی میکنیم ان شاءالله اگر عمری بود و بودیم برگردیم. شما هم هستین دیگه، دیدی اینا که میخوان نباشه میگه شما هستین دیگه. ان شاءالله که اتفاقای خوب براتون بیفته. حتی به من میگن که ممکنه مشکلات در واقع مدیریتی مربی تیممون با سرپرست و اینا باعث بشه ما برنگردیم. نه شوخی میکنم، ولی به هر حال حالا تا پایان جام جهانی ما نیستیم دیگه، اینجوریه روزگاره دیگه پیمان.
بله بله
ان شاء الله که خوش. پیمان چیکار میکنی توی مدت؟
ما قطعا جام جهانی رو باید دنبال کنیم دیگه.
تو که حرفه‌ای تو فهم فوتبال هستی، بس برگردیم کلی میتونیم راجع به حواشی جام جهانی صحبت کنیم. و تو چی امیررضا؟
من میشینم والیبال میبینم و کتاب میخونم.
باریکلا چقدر فاخر این جمله رو در کنار اون ولاسکوه من دوباره داستانه کنم. آره میگن کتاب هم خریدی جدید؟
بله کتاب هم خریدی
500 صفحه از گفت.
تازه کلاش هم عوض کرده، فخر کلاش رو به ما میفروشه. حالا
قرار روزی یک ساعت کتاب بخونه.
ولی امیررضا گفته به همه بچه های دو آتیشه قراره کلا بیاره هدیه بده دیگه. خلاصه انشالله که سلامت باشید بچه. دمتون گرم، مرسی پیمان، مرسی امیررضا.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. ممنونم که همراه ما بودید. شما که ورزش